در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما که نشستن و برخواستنتون ذکر، بیداری و خوابتون حمد، روز و شبتون نوره، طاعات و عباداتتون انشاءالله قبول باشه. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که امروز همین توفیق رو داریم تا در این لحظات و دقایق مهمون خونه هاتون باشیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا همراه باشید. حاجای عالی عزیز در استودیو حضور دارم. بنده با احترام خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمد میگم، ان شاءالله تاعت قبول بشه.
سلام علیکم ورحمت الله. بنده هم خدمت هستی و همه بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم و آرزو میکنم ان شاءالله تاعت و عبادتشون قبول بشه.
ان شاءالله. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که امروز هم در محضر حاجای عالی هستیم و ان شاءالله قراره که راجع به مرگ و زندگی برزخی صحبت بکنیم، که سوالات شما و پیام‌های شما به دست ما میرسه و خیلی استفاده می‌کنیم و سعی می‌کنیم که بر اساس همون‌ها مباحثمون رو طراحی بکنیم و سیر بحث رو مشخص و معین. اما قبل از اینکه وارد بحث امروزمون بشیم، همونطور که هفته گذشته وعده کرده بودیم خدمت شما که می‌خوایم در مورد فشار قبر صحبت بکنیم، یک پیامی به دستمون رسیده. حاجای عالی عزیز، از بین پیام‌های بی‌شمار دوستان عزیز بینندمون که من اجازه می‌خوام این پیام رو بخونم و ان شاءالله نظر شما رو هم داشته باشیم. توضیح نمیدم، بذارید خود پیام رو بخونم. سلام و احوالپرسی کردن. گفتم با عرض سلام خدمت حاجای عالی و همه سمت خدایی ها. من یک اقلیت مذهبی هستم و برنامه شما رو خیلی دوست دارم، اما هر کارشناسی که راجع به زندگی پس از مرگ و معیار قبولی اعمال صحبت میکنه، من دچار اضطراب میشم و تردید و تضاد که اگر خدا با این معیارها بخواد منو بسنجه، من نمیدونم چه عاقبتی خواهم داشت و با خودم میگم ای کاش خدا اصلا منو خلق نکرده بود. ایشون ادامه میدن: وقتی میگید سبک شمردن نماز موجب بی ارزش شدن سایر اعمال، من خیلی مضطرب میشم، چون در دین ما که نماز واجب نیست و عقوبت اخروی نداره و فقط با نخوندن اون شخص لذت صحبت کردن با خدا را از دست داده، و همینطور حجاب یا گوش دادن به موسیقی و غیره. ایشون گفتن که من حتی ارتباط با نامحرم رو در حدی که در اسلام گفته شده سعی میکنم که مراعات بکنم و چند بارم تصمیم گرفتم که به این گونه محافل نرم، اما در این صورت مجبورم که منزوی بشم و با اطرافیانم که هم دین و هم کیش من هستن قطع رابطه بکنم. ایشون گفتن البته من حجاب و غیره رو در حد عرف رعایت میکنم، اما با معیارهایی که شما میگید. مثلا میگید محبت اهل بیت مثل نخ اسکناسه. ایشون گفتن این حرفا رو که من میشنوم احساس ناامیدی میکنم. از شما خواهش میکنم که یک برنامه رو کامل به اقلیت‌های مذهبی اختصاص بدید و معیارهای اعمال رو در مورد اونها کاملا توضیح بدید، چون واقعا نگرانم. و بعد التماس دعا گفتند و گفتن که برای عاقبت به خیری همه دعا بکنیم، ان شاءالله همه عاقبت به خیر بشن. حالا نظر حاجای عالی رو هم میشنویم در مورد این پیام شما. ممنون از اینکه با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا در تماس هستید. باز هم منتظر پیام های شما هستیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر می‌کنم از این خواهر یا برادر بزرگواری که به هر حال این پیام رو فرستادن. در جلسه قبل هم ما یه اشاره‌ای کردیم که به هر حال ما تو معارف دینیمون یک عنوانی به نام مستضعف داریم، یعنی کسانی که به هر دلیلی حقیقت بهشون نرسیده و دسترسی نداشتن، حجت برشون تمام نشده، اینها کسانی نیستن که به عنوان کافر محسوب بشن. در روایت ما تصریح شده که این افراد نه به عنوان مؤمن محسوب میشن، چون با فرض اینکه خب اینها حالا ایمانی به اون عقایدی که باید بیارن نداشتن، من به عنوان کافر چون پشت نکردن و عناد و لجبازی با حق نداشتن. اینا کسانی هستن که به تعبیر قرآن مستضعف فکری هستن و کارشون هم واگذار به خداست، که عرض کردیم از برایند روایات و آیات برمیاد که عفو به خدا شامل حال اینها میشه، منتها به شرطی که مستضعف باشن. ببینید اگر کسی باشه که احتمال میده حقیقتی در جایی هست، این نباید وحشت داشته باشه از مواجه شدن با حقیقت. نباید وحشت داشته باشه که خب من اگر بخوام اون حقیقت رو قبول بکنم، بعد پیامدش اینی که احیانا منزوی بشم، پیامدش اینی که بعضیا مثلا فرض کنید با من چجوری رفتار بکنن،
چجوری دیگه نگاه بکنن به من.
نباید این شکلی نگاه کنه به قضیه. به هر حال ما وقتی قبول کردیم که یک حقیقت بزرگی هست که اون حقیقت بزرگ مسیر زندگی دنیا و آخرت ما رو تغییر میده، اون حقیقت بزرگ ابدیت ما رو تضمین میکنه، وقت اینجا آیا جای وحشت داره که تحقیق نکنیم راجبش، دنبال نکنیم این رو؟
بخاطر کلا بعضی اینجوری نگاه میکنن،
خب همین
هست، نریم دنبالش.
اگر این باشه، این اچه بس اون وقت خدا نکرده صدق مستضعف برش نمیکنه، یعنی چون این خودش نرفته دنبالش، خودش تقصیر داشته. و مستضعف اون کسیست که تقصیر نداره، بلکه قصوری است، یک ناتوانی است، با اینکه خودش عناد و لجبازی نداشته اما حق بهش نرسیده. اما اگر خود من دستمو تو گوشم بگذارم که حق بهم نرسه، اینو دیگه نمیشه گفت مستضعف. بنابراین من به خواهر یا برادر بزرگوار عرض میکنم حداقل یک گام از این چیزی که الان هستید، یعنی گام تحقیق، حق رو پیدا کردن که کسی هیچ منصفی تو این عالم مخالفت باهاش نداره. آدم اون چیزی که عقلش میگه
بره دنبالش.
و اگر عقل برای شما کاملا اثبات کرد یک چیزی رو و براتون حجت تمام شد، پای او بایستید و از تبعاتش نترسید، به خصوص که به هر حال اعتقادات ما جوری هستش که ما امدادهای الهی رو هم در پیش خواهیم داشت.
بسیار خوب، خیلی خوب، بله، تمام چشم امید ما به همین امدادهای الهی. بسیار متشکرم. خب بریم به بحثمون برسیم، در مورد فشار قبر بخواییم صحبت بکنیم. به عنوان اولین سوال در سه بخش در واقع سوالم رو مطرح میکنم، این که حاجی عالی، فشار قبر اصولا چیه و اصلا چرا قبر باید فشار داشته باشه و آیا این فشار قبر باز در مورد همه صدق میکنه یا این کنه؟
بله. ببینید جناب شریعتی، فشار قبر یکی از باز مسلمات عقاید ماست و انقدر ما روایت در این زمینه داریم که تردیدی درش نیست، و این رو هم باز مکرر در جلسات گذشته گفتیم. فشار قبر به این معنا الزاماً نیست که این قبر خاکی مثل پرس به هم بیاد، و خب به عینه داریم میبینیم هیچ قبری به هم ریخته نیست که مثلا کسی رو اونجوری فشار داده باشه. فشار قبر در واقع اون گرفتاری ها و سختی ها و عذاب هایی است که شخص به خصوص در اوائل ورود به برزخ و اینکه عالم نامانوس و ناشناخته با موجودات عجیب، به خاطر آلودگی های خودش و نیز تعلقاتی که به دنیا داشته. ببینید شما، من یه مثال عرض میکنم، شخص معتاد رو که اعتیاد به مواد مخدر داره، اگر مواد بهش نرسه چه فشاری میبینه؟
درست.
اعتیاد داره به چیزی که اون چیز در اختیارش نیست، دردی میکشه. حالا اگر کسی اعتیاد داشته باشه به دنیا، یعنی اعتیادش
یک فشار
به دنیا باشه، از دنیا میره، دنیا رو بهش نمیدن چون عالم دنیا نیست، برزخ، اعتیادش سر جاشه، تعلقش هست، تعلقات شدید، ولی اون رو جداش کردن از اون محبوبش، اون رو بهش نمیدن، خب خیلی فشار میبینه.
خیلی.
این که حالا تا کی فشار میبینه بسته به این که تعلقش قطع بشه. از همینجا میفهمیم که مدت فشار برای افراد فرق میکنه، اصل فشار هم برای افراد فرق میکنه. یه کسی تعلقاتش بسیار کمه، اصلا تعلق به دنیا نداشته، دل نبسته بوده به دنیا، تو همین دنیا مأنوس بوده،
راحت کنده شده
عوالم ما آخره، مأنوس بوده با اون طرف، علاقش به خدا بوده، علاقش به اهل بیت بوده، پر میکشیده وقتی اسم امیرالمومنین علیه السلام میومده که یه جایی تو عالم برزخ، حالا ان شاء الله بعدا خواهیم داشت خدمت امیرالمومنین میرسه، برزخی های بهشتی خدمت امیرالمومنین میرسن. خب وقتی این چیزا رو میشنوه دیگه دل نمیبنده به اینجا. خب این طبیعتاً فشار قبرش بسیار کمه یا نداره. اگر تعلقات، بنابراین اون چیزی که خود قبر عالم برزخ بی جهت فشاری به کسی نمیاره، این فشار از ناحیه خود ماست، یعنی پژواک و انعکاس صدای ما تو خود دنیاست که اونجا به ما داره بر میگرده. آلودگی ها، تعلقات ما تو این طرف تبدیل میشه به فشار و به هر حال اذیتی که از نداشتن اون چیزی که بهش اعتیاد داریم، فشاری که خواهیم دید میبینید
هر کار اینجا کردیم
اون بره. به قول مرحوم فیض کاشانی تعبیر زیبایی داره، ایشون میگه تنگی یا وسعت قبر بسته به زیق و کوچیکی یا بزرگی روح ماست. اون روحی که اینجا کوچیکه، روح کوچیک، روحی که حسادت داره، روحی که کینه داره، روحی که بخل ورزه، این در درونش همین الان با خودش درگیره،
همینجاش هم فشار داره،
همینجاش هم فشار داره. دقیقاً این وقتی بره اون طرف، این فشارهای خودشو داره منتقل میکنه و اون فشار قبلش همیناست. اما اون روحی که بزرگه، وسعت داره، دریاییه، اون روحی که گذشت داره، اون روحی که کینه از کسی نداره، مهربانه، حسن ظن به دیگران داره، اعتماد میکنه، همینجا راحته و تو یک بهشتی در درون خودش حس میکنه. به تعبیر حافظ، من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود. بعضیا بهشت نقد دارن، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. و همین جهت من خدمتون عرض می کنم که روایات ما در رابطه با اینکه کی فشار قبر، اون سوال سومتون،
خب آره برای همه هست،
برای همه هست یا نه، از همینجا روشن میشه با توجه به این مقدمه. ما تو روایاتمون دو دسته روایت داریم، یه دسته میگن همه فشار قبر دارن، یه دسته میگن ندارن، خیلی با هم متضادن. مثلا یه روایتی از وجود مقدس پیغمبر اکرم هستش که فرمود انه لیس من مؤمن الا وله ذمه، هیچ مؤمنی، تا تعبیر مؤمن شده، لیس من مؤمن، هیچ مؤمنی نیست الا اینکه فشار قبر داره. حتی داره که وقتی دختر پیغمبر اکرم رقیه از دنیا رفتن، مظلومه ای بود، ایشون تو دنیا سختی دیده بود، وقتی از دنیا رفتن پیغمبر اکرم بعد از دفنش عشق ریختن و از خداوند متعال درخواست کردن که خدای این دختر سختی تو دنیا زیاد کشیده، او رو به من ببخش و فشاری بر اون نباشه. ببینید، یعنی احتمال فشار حتی برای دختر پیغمبر اکرم هم بوده.
بعد
باز در روایت دیگری هستش که ابو بصیر از امام صادق علیه السلام سوال کرد که آیا کسی از فشار قبر خلاصی دارد؟ امام صادق فرمود نعوذ بالله منها، پناه میبریم به خدا از فشار قبر. ما اقل من یفلت من زغتت القبر، خیلی کمن اونایی که از فشار قبر در امان باشن. از طرفی این روایات رو داریم، از طرفی یه روایت دیگری هستش که امام صادق علیه السلام به ابو بصیر داشتن صحبت میکردن، امام فرمود که مؤمن از آنچه که میداند از عقاید حقه، وقتی جواب گفت اون سوالاتی که ازش شد، وقتی جواب گفت دری از بهشت به روی قبرش باز می شود و بر او نور و خنکی و بوی بهشت داخل می شود. ابو بصیر گفت پس فشار قبر چی شد؟ امام صادق علیه السلام فرمود حیات ما علی المؤمنین من شیء، مؤمن فشار قبر نداره. خب اینا با هم تضاد دارن. تضاد این روایت چجوری حل بشه؟ به اینکه خب مؤمنین با هم اختلاف دارن، بعضی از مؤمنین تعلقی به دنیا ندارن،
بعضی ها بله
هیچ تعلقی ندارن، فشاری ندارن، بعضی ها البته خیلی کمن اونها، اونایی که هیچ تعلقی به دنیا نداشته باشن و هیچ آلودگی و درگیری در درونشون نباشه،
روحشون آسمونی باشه،
کمن. ولی به هر حال اگه این چنین چیزی بود فشاری دیگه نداره. ولی اگر نه، به هر حال کسی بود که اندک دلبستگی داشت، خب ما تو روایت داره که فشارش به اندازه ایست که یک مادر مهربان سر بچهش رو که گله میکنه مادر سرم درد کنه فشارش میدن. بعضی ها فشارشون اینقدر کم، بعضی ها فشارشون خیلی شدیده. اون کسانی که اعتیادشون به دنیا و تعلقشون به دنیا بسیار زیاد بوده، خب طبیعتاً اونا طول میکشه تا این دلبستگیشون، این اعتیادشون رو ترک کنه.
فشار قبر یعنی ارتباط مستقیم با دلبستگی ما به دنیا داره یا اینکه نه؟
یک، دلبستگی به دنیا
خب،
که این بسیار مهمه. دو، آلودگی های اخلاقی روحی
برخداری و
بله اینا باعث عذاب های ما در قبر میشن. فشار قبر اون عذاب ها، سختی ها، گرفتاری هاییست که بخشیش از آلودگی های رفتاری اخلاقی اعتقادی ماست، بخشیش بلا آلودگی شخص نداره اما چون اون سوا دنیا داشته،
تعلق
به دنیا داشته،
کنده شدنش،
این کنده شدنش یه فشاری به خاطر اینکه این تا اونس بگیره با اون طرف براش خواهد.
بسیار متشکرم. خب حالا باید ببینیم که مثلا زمان فشار قبر کیه؟ آیا واقعا آره از همون وقتی که باز روح از بدنش جدا میشه؟
ببینید با توجه به همین مسئله که ما الان عرض کردیم که خب اینو از دنیا وقتی میکننش، از اون چیزی که بهش اعتیاد داشته وقتی میکننش،
باید از همونجا
شروع بشه. همین هم هست،
همین
ها، یعنی همون به محض ورود به عالم برزخ که با یه عالم نامأنوس و با عالمی که دیگه دنیا و اون عالم مأنوسش و محبوبش دیگه نیست، فشارها شروع میشه. لذا ما در یه روایتی هستش که البته مفصل روایت شو بعدن چون بسیار روایت قابل توجهی است، داستان تشییع و دفن سعد معاذ خواهیم داشت. پیغمبر اکرم همون که او رو دفن کردن و هنوز بالای سرش بودن، بالای قبر بودن، فرمودن که ان السعدن فان السعدن قد اصابته ذمتون، فشار قبر رو گرفت همون موقعی که بودن. بله بله،
بسیار خوب. حالا شاید باز بعضی از بیننده خوبمون بپرسن که حالا اونهایی که در سیل و زلزله و دریا و اینا غرق میشن، زیر آوار میمونن، حالا اینا که قبر ندارن فشار قبرشون به چه صورته؟ من احساس میکنم که واقعا حالا فکر میکنم خداوند متعال حالا هر جوری که خواست با اینها برخورد میکنه و فشار قبرشون و این ثمره عملی فکر نمیکنم برای ما خیلی داشته باشه. درست باشه؟
احسن. یعنی به هر حال فشار قبر از مسلماته. حالا این که فشار قبر به چه صورته، حتی این که تو کدوم قبره، این قبر خاکیه یا مثلا عالم برزخه، اینا رو حالا خیلی ما
آره
خیلی به کار ما نمیاد. اونی که هست اینه که این فشار میاد چیکار کنیم، این فشار
نیاد. آره واقعا
دنبال این
ما فکر میکنم که خیلی مباحث پیچیده میشه وقتی که به این جاها میرسیم و بخش اعظمش فکر میکنم برمیگرده به این که ما چقدر تو این دنیا حواسمون هست و مراقب هستیم، مراقب حرف زدنمون، مراقب نگاه کردنمون، شنیدنمون، گام برداشتنمون. انشالله از همین جا متدارک ببینیم که اون فشار کم بشه. حالا که بحث به اینجا رسید، من میخوام از اوجای عالی بپرسم واقعا چه عواملی باعث میشه که این فشار قبل افزایش پیدا بکنه، که اگر واقعا عواملی هست که ما میتونیم همینجا جلوش رو بگیریم، از همین حالا اقدام بکنیم که وقتی دیره دیگه.
بله 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 جناب شریفی، به طور کلیش تقریبا عرض شد.
خوب.
که به طور کلی عذاب ها، گرفتاری ها، سختی ها، فشار های قبر، این نتیجه دلبستگی ها، تعلقات یا آلودگی های ماست.
درست.
این کلیشه. اما به طور خاص تو روایات دست رو چند چیز گذاشته شده که اینها موجبات فشار قبر، عوامل فشار قبر. یکی از چیزهایی که در روایت داره، یک سوم فشار قبر برای اوه، سلسون للغیبه، غیبت کردن. متاسفانه همین گناهی که چون یه مقداری عادی شده قبحش ریخته، این گناهانی که یه مقداری تو دست و پا زیاد هست، این متاسفانه قبحش میریزه و یه چه بسا آدم کوچک میشماره او رو،
مثل نقل و نبا تو مجالس ما.
و اتفاقا بدترین گناهان این گناهانی که به چشم نمیاد، به چشم نمیاد. امیرالمومنین در نهج البلاغه داره اشد الذنوب مستهان به صاحبه، بدترین گناه و بالاترین گناهان اون گناهی است که آدم کوچیک میشوره. مثلا جناب شریعتی ببینید، روابط نامشروع داشتن به عنوان یک گناه بزرگی در جامعه ما محسوب میشه، الحمدلله، چون عادی نشده، چون متداول نیست. اما غیبت رو با اینکه در تعبیرات روایی هستش که گناهش شدیدتر از روابط نامشروع داشتنه، الغیبت اشد من الزنا، اما به خاطر متداول و رایج بودنش دیگه اون قبر رو دیگه نداره. خدا رحمت کنه مرحوم میرزاداد آقای ملکه تبریزی، اون عارف بزرگ، ایشون میگفت من توی یه مجلسی بودم، شبهه غیبتی بود، 40 روز من عقب افتادم، چون اهل سیر و سلوک بود. میگفت چه او میدونه چه سمیه، چه ضرری داره. به هر حال میخوام عرض بکنم این یکی از چیزاست که در روایت داره، یک سوم فشار قبر برای غیبت.
آها، یعنی اگر غیبت نکنیم ان شاء الله یک سوم فشار قبر.
بله بله، تعبیر روایت سلسون للغیبه. یکی دیگه از چیزهایی که باز در روایت اسم برده شده خصوصا این هستش که یک مرد یا زنی، البته تو روایت خصوص کلمه مرد برده شده، از بر رجل ان اهله، اینی که مردی بی جهت از همسرش دوری بکنه و اون وظایف به هر حال شوهر رو انجام نده، یا بالعکس زنی باشه که اون وظایف زناشویی انجام نگیره. این دو. یکی دیگه از چیزهایی که در روایات ما شمرده شده و خیلی من به هر حال تقاضا دارم که توجه بهش بشه، تندخویی، خشونت تو خانه است و با خانواده. من اجازه میخوام اون روایت سعد معاذ رو که بسیار تکان دهنده هستش عرض بکنم.
خیلی خب، این روایت میخوام داشته باشیم که اینجا ما بریم تلاوت آیاتو داشته باشیم، برگردیم. قطعا میدونم دوستان عزیزمون بیننده خواهند بود و منتظر خواهند بود که روایت رو هم بشنوند. فکر میکنم که وقتی که وارد جزئیات میشیم حاجی عالی، این تلنگرهای خورده بیشتر میشه، بیشتر حواسمون هست. الان دیگه وقتی صحبت از غیبت میشه، صحبت از حسن خلق میشه، حسن معاشرت میشه، دیگه حواسمون هست که اینا یه جایی به دردمون میخوره. ما امروز به صفحه 315 مصحف شریف رسیدیم، آیات نورانی سوره مبارکه طه، آیات 52 تا 64 در سمت خدای امروز تلاوت میشه در این بهار نورانی قرآن. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. به اتفاق جلالی هیچ جا نرید، برنامه سمت خدا ادامه خواهد داشت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی خوب، یه نکته از این صفحه بشنویم حاجی عالی و انشاءالله برگردیم به بحثمون اون روایتی که می‌خواستیم بفهمیم.
من به نظرم آیه 54 این سوره مبارکه طه هست، کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. بعد از اینکه خداوند متعال در آیه قبلی میفرمایید که ما به هر حال زمین رو به گونه‌ای آماده کردیم که شما درش زندگی بکنید، نباتات و گیاهان رو برای ارتزاق شما فراهم کردیم به عنوان غذا. بعد خداوند متعال تو این آیه میفرمایید که هم خودتون بخورید هم به چارپایانتون بدید. من فقط یه نکته میخوام عرض بکنم. ببینید این غذاهایی که خدا میفرماید خودتون بخورید به چارپایانتون هم بدید، اینقدر چیزی نیست که آدم سر و دست برش بشکنه. یعنی این غذایی هستش که اونها هم میخورن. لذا خدا میفرماید هم خودتون بخورید هم به چارپایانتون بدید. بعدش میفرماید ان فی ذلک لآیات لأولی‌النهی. اینجا نشانه هایی هست برای صاحبان عقل که دقت بکنن. یکی از دقت ها همینه که این زندگی حیوانی اون چیزی نیست که ما براش
خیلی جدی نگیم.
بله این اونام دارن. ما باید دنبال یک غذایی فراتر از این
باشیم. بسیار متشکرم. خیلی خوب، ما داریم با حاج آقای عالی عزیزمون در برنامه سمت خدای امروز در مورد فشار قبض صحبت میکنیم. گفتن حاج آقای که فشار قبض چی است، کی شروع میشه، برای همه هست یا نیست. من ازشون خواهش کردم که به عوامل افزایش فشار قبض بپردازن که چه عواملی باعث میشه که فشار قبض افزایش پیدا بکنه. من میخوام فهرست واری یک باری که اشاره داشته باشید چون ما بعد انشالله اون روایتی که
بله عرض کردم یکی از عواملی که به خصوص در روایات اسپرده شده بحث غیبت هست که
یک سوم
فشار قبض گفته شده برای اوست. یکی دیگه از عوامل این هستش که زن یا شوهر از همسرش بی جهت کنارگیری بکنه و اون وظائف مربوط به زناشویی انجام گرفته نشه. این باعث یعنی یک فشاری برای او به وجود داره میاره و خب طبیعتاً این فشار اونجا به خودش برمیگرده.
درسته.
سومین چیزی که در روایات عجیب برش تاکید شده بد اخلاقی، تندی، خشونت در خانه و نسبت به خانواده است، نسبت به اهل و عیال هست. عرض کردم خدمتتون آقای شریعتی روایت عجیبی به عنوان داستان تشییع سعد معاذ هست. سعد معاذ از اصحاب بسیار با عظمت پیغمبر بود که پیغمبر اکرم در جنگ‌های زیادی او کمکش بود و حضرت هر موقعی که سعد رو می‌دید در مقابل او می‌ایستاد و به استقبالش می‌رفت. در جنگ بدر بود، در احد بود، در خندق بود. در جنگ خندق یا همون جنگ احزاب اونجا تیر خورد و مجروح شد، جزو مجروحین جنگ بود. پیغمبر اکرم به یادتش می اومد، گاهی موقع پرستاری میکرد خود پیغمبر از او. خب حال او روز به روز در اثر خونریزی‌های زیادی که کرده بود وخیم میشد، تا اینکه دیگه اون اواخر حتی پیغمبر دعا کرد که خدایا سعد رو بپذیر
که دیگه سختی نشه.
بله بله بله. سعد خب بعد از یه مدتی از دنیا رفت، به پیغمبر اطلاع دادن. پیغمبر اکرم به تشییع او آمد پای برهنه و بعد خود پیغمبر به گونه‌ای حرکت میکرد، اومد جلوی تابوت او رو گرفت. حضرت به بعضی از اطرافیانش فرمود 70,000 از ملائکه در این تشییع حضور دارند. مقام عجیبی داشت. بعد خود پیغمبر او رو در قبر گذاشت، در قبر گذاشت، روی قبر رو پوشاند. خب مادر سعد معاذ که اونجا ایستاده بود وقتی این حرکات پیغمبر و این احترام پیغمبر رو دید گفت هنیئا لک الجنه یا سعد، فرزندم بهشت گوارای تو باشه، مبارک بر تو. پیغمبر اکرم فرمود که مادر سعد لا تجزمی علی ربک، دستور برای خدا ننویس، چیزی رو حتم نکن بر خدا که باید انجام بده. همین الان فان سعدن قد اصابت و ذمتون، یه فشار قبری همین الان اون رو گرفت، همین الان اون رو گرفت. بعضی از اصحاب گفتن آقا با این تجلیلی که شما کردید ازش
70,000 ملائکه
پای برهنه، آخ چطور؟ حضرت فرمود که انهو کان فی خلقهی مع اهلهی سوء، یه سوء اخلاق و بد اخلاقی با خانواده داشت. این بد اخلاقی هایی که آدم تو خونه داره که خدا واقعا به هممون رحم بکنه و پناه ببریم، فرق نمیکنه زن در تو با شوهر، شوهر در تو با زن، هر کدومشون در تو بچه ها،
فرض خانواده نسبت به هم دیگه
فرق نمیکنه. خانه ای که محل آرامشه رو با اذیت، با خشونت، با فشار تنگ بکنن بر دیگران، باعث فشار بر دیگران بشه،
اونجا بهشون فشار میاد.
وقتی این فشار صدایی است که همون پژواکی که عرض کردیم و انعکاس این کار تو عالم آخرت برای خودشون هست. یکی از اولیا مرحوم آقای عاشق رجب ولی خیاط که خب میشناسن همه مؤمنین ایشون رو، ایشون هنگام دفن خانوم یکی از دوستانش ایستاده بود، تشییع میکردن و دفن میکردن، وقتی او رو داشتن در قبر میگذاشتن، مرحوم عایشه خجر علی خیاط و دوستش که همسرش از دنیا رفته بود گفت آقا این خانومتون اون موقعی که از دنیا رفت اون ابتدا گفت خب مردم که مردم، بگی چطور شد؟ اما الان که دارن میگذارنش تو قبر یه سگ بزرگی داره همراهش، به خاطر اون اخلاق تندی که داشت داره باهاش وارد قبر میشه، آنچنان ترسیده که داره نعره میزنه و التماس میکنه که منو ببخشید، از تو میخواد که خب که دیگران که نمیشدیدن، از تو میخواد که ببخشی او رو به خاطر اون کارهایی که در حقت کرده و فشارهایی که بهت آورده. مرحوم عایشه خجر علی خیاط به این شخص گفت، این شخص هم گفت آقا من الان گذشتم، حلالش کردم از طرف خودم، که ایشون گفت الان رد شد او رفت. سختی ها و عذاب ها، این بد اخلاقی ها فشاری است که برای خودمون ایجاد میکنه و تو رو باید تاکید شده یه کسی مثل سعد معاذ با اون عظمت رهایی پیدا نکرد.
بچه های فشار قبل گفتی چقدر طول میکشه؟
ببینید بسته به افراد داره، عرض کردم اونایی که تعلقشون به دنیا کمتر بوده آلودگی ها
نه مثلا یه روز دو روز سه روز
نه چه بسا برای بعضی این عذاب مدت ها طول میشه.
آه این فشاره باشه، بله بله بله،
برای بعضی این عذاب هست برای افرادی که ببینید تو روایت داره که این فشار برای مؤمنین کفاره گناهانشونه داره که زغتت القبر کفارتون للمؤمن، کفاره تصفیه بشه اون اعتیادشو از دست بده، اعتیاد به دنیا و دلبستگیشو از دست بده، یا اگه گناهانی داشته پاک بشه
که اون راحت بشه برای قیامت.
خب دیگه این دیگه بستگی داره چقدر تعلقشه چقدر گناهانشه، ما دیگه کیلویی نمیتونیم یا زمانی نمیتونیم بگیم برای همه استانداردی برای همه بنویسیم.
متوجه
شدم. خیلی خوب.
خیلی خوب. خب ما الان در واقع به سه تا عامل از عوامل افسوس اشاره کردیم، حالا بریم سراغ عوامل.
بله یکی دیگه از عوامل، چهارمین عامل که در روایت اشاره شده، اسراف و ریخت و پاش ها و ضایع کردن نعمت های خداست. که این در روایت داره که زغتت القبر کفارتون للمؤمن لما کان منه من تضییع نعم، از ضایع کردن نعمت ها فشار میبینه،
کفور بوده.
بله 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 بله، این فشار قبر بوده. این یکی دیگه از عوامل. یکی دیگه از عوامل که باز این خیلی تکان دهنده است، سبک شمردن نماز و بی‌اعتنایی به نماز. سبک شمردن از نماز نخوندن شروع میشه، یعنی مثال‌های مختلفی داره. اونی که نماز نمیخونه این نماز رو سبک شمرده، اهانت کرده، بی‌اعتنا بوده بهش. تا اون کسی که ممکنه نماز بخونه، یکی در میون گاهی موقع میخونه گاهی موقع نمیخونه، خب اینم بی اهمیت. تا اون کسی که به وقت نماز بی‌اعتناه، نماز تو وقت ادایش خوند خوند، نخوند تو وقت قضایش خوند خوند، ببینید به این شکل
جدی نمیگیره،
جدی نمیگیره. تا حتی اون کسانی که اصلا حواسشون تو نماز، سعی نمیکنن که اندکی حتی سعی بکنن که حضور قلب داشته باشن، حواسشون به نماز بشه، بدونن بالاخره با خدا دارن حرف میزنن، اونم نوعی بی‌اعتناییه. البته مصداق مهم بی‌اعتنایی و سبک شمردن نماز همون است که نماز رو یکی در میون میخونه یا نمیخونه، یا گاهی موقع تو وقت میخونه گاهی موقع اصلا تو وقتش هم نمیخونه، بیرون وقت مثلا به جای
قضا شد شد
شد دیگه. بله ادا شد شد. بینسی حضرت زهرا سلام الله علیها از پیغمبر اکرم پدر بزرگوارشون سوال کردن که پدر جان مال من تهاون به صلات، این تو جلد 83 بهار الانوار. اون کسی که نماز رو سبک میشماره این چه عقوبتی داره؟ پیغمبر اکرم فرمودن که 15 عقوبت شامل حال این فرد میشه، که از این 15 عقوبت 6 تا در دنیا هست نتیجه کارشو میبینه، 3 تا هنگام مرگ، 3 تا در قبر و برزخ، 3 تا در قیامت. اما اون 6 تایی که من فقط فهرستشو عرض میکنم، اون 6 عقوبت و بلایی که در دنیا اون شخص میبینه، 1 یرفع الله البرکت من عمره، عمرش بی برکت میشه، نه خاصیتی برای خودش داره نه برای دیگران. 2 یرفع الله البرکت من رزقه، رزقش بی برکت میشه. چه بسا ممکنه خیلی بدوه دنبال کار ولی خیلی کفاف زندگیش در نمیاد. 3 محو شدن نورانیت چهره و سیمای صالحین رو از دست میده. 4 بی اجر و نتیجه موندن اعمالش، انگار یه قفلی تو اعمالش، یه گرهی خورده تو اعمالش که این اعمال کاری که انجام میده به نتیجه نمیرسه، اون نتیجه مطلوب.
آره همش گره تو
گره افتاده تو کارش. پنجم دعاش قبول نمیشه، ششم دعای دیگران صالحین هم در حقش مشمول دعای صالحین هم نمیشه.
چی دیگه؟
بله ببینید، اون کسی که به هر حال به خدا داره بی‌اعتنایی میکنه با بی‌اعتنایی کردن به نماز، خدا هم بهش بی‌اعتنا میشه. این شش چیز در دنیا، اما اون سه چیز در هنگام مرگ، پیغمبر فرمود مرگش با ذلت خواهد بود، با خاریه و گرسنگی و تشنگی، و که اینا همش به هر حال علائم خاری بود، خاری هستش. و اون سه چیزی که در عالم قبر و به اصطلاح در برزخ نصیبش میشه، یک، یزیق علیه قبره، همونی است که دنبالش هستیم، فشار قبر خواهد دید. دو، ملک او را عذاب میکنه. و سوم، ظلمت، تکون و ظلمت فی قبره، قبر نورانی و منزل برزخی تاریکی خواهد داشت. و اما اون سه چیزی که در قیامت نصیبش میشه، خاری و رسوایی میبینه، به شکلی که او رو وارونه در قیامت میکشنش تو صحنه محشر. این یک. دوم، محاسبه شدیدی ازش میشه، آسان ازش حساب نمیکشن. و سوم، خداوند که این سومی دیگه سخت‌ترینه، لا ینظر الله الی ولا یزکیه وله عذاب علیم، خداوند متعال نگاه بهش نمیکنه، خدا باش قهره. بالاترین عذاب تو قیامت اینه که خدا با یه عده قهره میگه من نگاهتونم نمیکنم.
که اون رحمت چه معلوم نیست دیگه شما بخیر. اینا هم در مورد اونهایی بوده که نماز
کسی که نماز رو سبک میشوره، که عرض کردیم یکیش همون بحث فشار قبر. این پنجمین عنوان که در روایات ما، ششمین چیزی که باعث فشار قبر میشه، این مبالاتی به طهارت نجاسته. در روایت داره که یک سوم عذاب قبر برای همین بی توجهی و بی مبالاتی، عذر میخوام، به ترشحات و به طهارت و نجاستی است که در جاهایی که در مزان نجاست آدم توجه نداشته باشه. ببینید، ما نمیگیم خدای نکرده آدم افراط بکنه تا دوچار وسواس بشه، به هیچ وجه نمیگیم وضوتون رو تکرار بکنید،
بیخیالی هم تقیی نکنیم دیگه،
ولی از این طرف هم نیفتیم، از این طرف هم نیفتیم که آدم نجاسات رو، حالا چه نجاسات ظاهری، مثل همین فرض کنید خون و نجاست هایی که به بدن میریزه یا مثلا تو سرویس های دستشوی امثال اینها میپاشه، چه نجاست باطنی، مثل فرض کنید کسی که جنوبه، کسی که جنابت داره، به هر حال اگه بی توجه به این بشه ممکنه یه مدت بگذره غسل نکنه که این جنابت و اون قذارت و آلودگی باطنی خودشو برطرف بکنه. ممکنه ظاهرش رفته حمام پاک و تمیزه، اما در این
طهارت باطنی، در
باطنی هست که یه طهارت باطنی میخواد، غسل همینه. بنابراین اگر کسی به این چیزا بی توجه باشه، اینم دچار عذاب قبر میشه. اینا اموری هستش که اهم اموری است که در روایات اسپورت میشه.
بسیار خب، ما داریم در مورد عوامل افزایش فشار قبر صحبت میکنیم. من فکر میکنم نقطه مقابل اینها رو در واقع عمل کردن، یعنی جدی گرفتن طهارت و نجاست، جدی گرفتن نماز، غیبت نکردن، حسن معاشرت با اعضای خانواده، حسن خلق، همه اینها میتونه عوامل کاهش فشار قبر باشه دیگه.
یکی به طور کلی از عوامل، یکی نیست، مقابل همین 5 6 تایی که اسپوردیم، 5 6 تاست.
خب،
همین که فرمودید نقطه مقابلش، اگه کسی انجام بده، عوامل کاهش یا برطرف شدن فشار قبر.
خب،
اما در این حال من نمیدونم اگه
آره اشاره این داشته باشیم به اینا بعد
مستقل بخوایم.
الان داشته باشیم دیگه. الان در مورد نمیدونم، حالا دوستان ان شاء الله اشاره میکنن که ما چقدر فرصت داریم، که تو این فرصت باقی مونده من از حاجی عالی میخوام که چند دقیقه، آره 7 8 دقیقه وقت داریم. آیا میشه واقعا کارهایی بکنیم که فشار قبر کلا از ما برداشته بشه، یا اینکه کم کم بشه؟
کاملا در روایات ما شاید 7-8-10 عامل حداقل اسم برده شده که من اهمش رو عرض میکنم. البته بعضی از این عوامل جناب شریعتی، ما قبلا تو بحث وحشت قبر، عواملی که باعث رفع وحشت قبر میشه، مثل صدقه شب اول قبر برای کسی که از دنیا رفته،
درسته،
نماز لیلت و دفن، شب اولی که دفنش میکنن، نمازی که براش خونده میشه که برای رفع وحشتش دیگه،
درسته،
این رفع عذاب و فشارش دیگه، یا قرآن خوندن، چه الان برای خودش، چه فردی که از دنیا رفته، به خصوص سوره یاسین، سوره ملک. در روایت هست اگر کسی الهاکم تکاثر رو، سوره تکاثر رو که سوره کوچکیست، موقع خوابیدنش بخونه، قبل از خواب سوره رو که یه دقیقه هم طول نمیشه بخونه، عذاب قبر برداشته میشه. باز سوره زخرف رو داره در روایت که مداومت برش، این باعث میشه که فشار قبر برداشته بشه. پس اینم دومین چیز، یعنی قرائت سوری از قرآن، همه قرآن به خصوص سوری. سومین چیز همون جریدتینی است که لابلای صحبت عرض شد که اگر با میت گذاشته بشه تازه باشه فشار قبر رو کم میکنه،
موقع تدفین و تکفین.
بله بله.
خب
چهارمین چیز که باز در جلسه قبل گفته شد، بین ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه کسی از دنیا بره، از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه کسی از دنیا بره. خب من تقاضا میکنم دوستان عزیز یه نکته رو عنایت بکنن، شاید سوال باشه برای بعضیا که خب مگه ما تو این پاره زمانی از دنیا رفتن دست خودمونه؟ خداوند متعال هستش که مرگ رو مقدر میکنه، یکی شب جمعه میمیره، یکی شب مثلا سه شنبه میمیره، خب دست خودمون نیست. خب این تبعیضیه که یکی تو اون موقع اجلش فرا برسه، خدا مرگ او رو برسونه، بشار قبرم نداشته باشه، این که دست ما نیست. ببینید جواب مطلب این هستش که این اموری که رفع فشار قبر میکنه، که حالا بعضیش هم هنوز مونده اگر رسیدیم خواهیم گفت، این امور تفضلات الهی است. بسیاریش اعمال خود اون شخصی که از دنیا رفته نیست که بگیم عمل او بوده. مثلا شما نگاه کنید جلیلتین رو باهاش گذاشتن، این که عمل او نیست. فرض کنید قرآن براش خوندن یا هدایایی کسانی که زنده هستن برای او فرستادن، این که او انجام نده.
این همه لطف و تفضله،
این همه شون لطف و تفضله که خداوند متعال چون بناش بر رحمت هست
دنبال بهونه میگرده،
دنبال بهونه که برای رحمت میگرده با این کارو. یا آب پاشیدن رو قبر میت که گفته شده هر موقع برید سر قبر، به خصوص اون ابتدایی که دفنش میکنید، آب بپاشید تا وقتی تازه است از آب برداشته میشه. این در روایت امیرالمومنین علیه السلام. بله بله. یا در اماکن مقدس به خصوص نجف دفن کردن. خب ببینید اینا هیچ کدوم دست خود میت نبوده، کارای اون نبوده، اما با این وجود خیرش به اون میرسه چون تفضله. منتها تفضلات الهی حکیمانه است. خدا گتره‌ای و غیر حکیمانه کسی رو مورد رحمت قرار میده که شب جمعه دنیا بره. کسی رو مورد رحمت قرار میده که یک حد اقلهایی از صلاحیت جذب رحمت خدا رو داشته باشه، ولی اگر کسی اصلا صلاحیت نداشته باشه، اون آدم فاسق فاجر رباخور هر کاری بخواد انجام بده، اونو مثلا بگی با یه آب پاشیدن رو قبرش مثلا دیگه تمام.
یعنی تو اینجوری مطلق نیست که
مگر
هر کدوم از
اون گفتیم سعد با اون عظمت، سعد معاذ چون بد اخلاق بود تو خانه، با اینکه پیغمبر تشییعش کرد آبم پاشیدن، پیغمبرم تشییع کرد، اما عذابش سر جاش بود. هارون الرشید تو مشهد کنار امام رضا دفنه، اما آیا کنار امام رضا دفن بودن میتونه دفع عذاب بکنه ازش؟ ببینید باید یک صلاحیت حد اقلی برای جذب رحمت باشه. اگر کسی حق الناس، مثلا صلاحیت حد اقلی مثل چی؟ مثل که حق الناس به گردنش نباشه. اگر کسی حق الناس به گردنشه، با آب پاشیدن و جریدت این زیر بغلش گذاشتن و تو اماکن مقدس بردن که فایده نداره که. پس یه حد اقلی میخواد. بله اگر کسی مراعات کرده حق الناس به گردنش نیست یا بسیار اندک، مثلا فرض کنید اگر هست، این اون وقت این چیزا کمکی ها به درد
میخوره، حواسش بوده حالا جای لغزیده،
این کمکی ها به درد میخوره. پس اون حد اقل مثل حق الناس به گردن نه، حق الناس عمده به گردن نداشتن شرط. خب تو ذهن ما دیگه تقریبا 5-6 چیز رو گفتیم که باعث کم شدن فشار قلبی. یکی دیگه از چیزا نماز شبه که امام رضا علیه السلام در روایتی فرمود که اگر کسی اهل نماز شب، که در جلسه قبل هم ما این بحث سحر و درک نماز شب رو اشاره داشتیم، که اجیر من عذاب القبر، قبرش از عذاب قبر نجات پیدا میکنه، و مد له فی عمره، نماز شب باعث طولانی شدن عمر میشه، و وسع علیه فی رزقه، روزش هم برکت پیدا میکنه. نماز شب از چیزی است که بسیار تو این جهت ارزشمنده. من نمیدونم فرصتی از یه نکته تو این رابطه ارزش
قطعا فرصت هست رو نکته
مرحوم بحرالعلوم که ما همه به عنوان یک بزرگ و با عظمتی که حالا به تعبیری از رفقای امام زمان علیه السلام میشناسیمش، ایشون نقل میکنن در نجف که تدریس میکرد شاگردان متعددی داشت، یه مرتبه درسش رو قطع کرد و نیومد، چند روز نیومد. بعضی از شاگردان جمع شدن خدمت ایشون، رفتن آقا مگه به هر حال کسالتی پیش اومده؟ نه. خب چرا درس تعطیل کردید؟ مگه مثلا خانواده کسالت داشتن؟ نه. خب از برای چی درس تعطیل کردید؟ فرمود من چند شب قبل نیمه شب اومدم تو کوچه ها، دیدم چراغ خونه هاتون خاموشه، صدای گریه نمیاد، صدای مناجات نمیشنوم. من به خودم گفتم برای کی من درس میگم؟ اونایی که اهل نماز شب نیستن علم به چه دردشون میخوره؟ ببینید این بزرگان اینجوری بودن که میگفتن اگر کسی به جایی رسید با درک شب و سحر رسید، در این ظلماتان که رهنمایی کرد نیاز نیمه شبی بود و گریه سحری. واقعا این هست، این رو ما قدر بدونیم و ارزش براش قائل بشیم، به خصوص تو ماه مبارک رمضان که بسترش فراهم هست.
بسیار متشکرم. خیلی دوست داشتیم راجع به سحر و نماز شب بیشتر صحبت بکنیم، منتها وقتمون تموم شده. انشالله تو برنامه‌های آینده با حضور دوستان دیگرمون حتما صحبت خواهیم کرد. باید خداحافظی بکنیم، وقت خداحافظی. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تات عباداتتون انشالله قبول بشه. جایل من تشکر میکنم از حضورتون، خواهش میکنم دعا بفرمایید. خوبه،
خدا حفظ میکنه شما رو. ما انشالله دعامون این هست که خدا متعال به برکت این ماه و طاعات و عبادت مؤمنین همه ما رو در دنیا و آخرت سعادتمند قرار بده.
انشالله. من خدمت دوستان عزیزمون هم عرض بکنم که با توجه به اینکه مواردی که ما امروز بهش اشاره کردیم مواردی بوده که شاید نیاز داره که شما یادداشت بکنید، نکته برداری بکنید، میتونید به سایت ما مراجعه بکنید. سمت khodase.ir میتونید مطالب و فایل های صوتی و متنی ما رو در سایت مشاهده بکنید. ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تو سحرهای پر نور ماه مبارک رمضان تا سلام دوباره در پناه خودش باشید. خداوند پشت و پناهتون. جا متشکرم.
خواهش می‌کنم. سلامت
باشید.
خداوند، میاندیشم امروز آن روز است که پس از مرگ و خفتنی کوتاه تر از زندگانی کوتاه دنیا، زنده و حاضر بازگشته و در محضرت حاضرم. شگفتم نیست از اینکه آنچه حتی خود از کردارم خاطرم نیست را پیش چشمم میآوری و رونمایی میکنی که پیشتر وعده کرده بودی که کردار گذشته و آثار وجودی آیندم را همه ثبت خواهی کرد. اما شگفت و حیرت از خیش دارم پروردگار که حتی با وجود چنین وعده روشنی که در طول عمر به وضوح و مکرر بیم و بشارتم داده بودی، چگونه و چرا غافل مانده بودی. و می اندیشم اکنون که خداوند در لوح محفوظ تو من و اعمالم ثبت و شماره شده بودیم و به شماره و اندازه خیش در محضر تو و مقابلت حاضریم، نمی دانم که ندامت و طلب عفو به چه کارم می آید با آنکه هزار هزار مرتبه در وعدت آگاهی آن ضمیمه کرده بودی که زمان بازگشت و ندامت پیش از روز موعود است و پس از آن بازگشتی نیست. می اندیشم خداوند، می اندیشم امروز همان روز است. خداوند نزدیک تر است.